سلام علیکم. صدا نمیاد ولی
سلام علیکم دوستان داریم.
سلام علیکم. صدا میاد فرمودین؟
بله بله صدا عالیه.
خب
شبتون بخیر باشه. ممنون. ببخشید
یه مقدار بخیر انشالله. خداوند به این زحمتاتون اجر بده انشالله. قبول کنه زحمتون انشالله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلى الله على محمد و آله الطاهرین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین. نستعیذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. اللهم وفقنا لما تحب و ترضا. اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الشعبة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. با توجه به اینکه در شرایط جنگ واقع شدیم و همین که مقام عظمای ولایت ولی امر مسلمین و امام امت اعلام جنگ فرمود، دیگر بر فرد فرد مسلمانان واجب عینی می شود که آنچه از دستش برمی آید در توانش هست و در استعدادش هست در امکان محدوده امکان خود بایستی به نوعی در همراهی در این جنگ واجب است عمل نماید و این یک دستور جدی قرآنی است و اعتقادات دینی ماست. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید من مات ولم یغزو ولم یحدث به نفسه مات علی شعبة من نفاق. مؤمن نسبت به جنگ با دشمنان دین بایستی در هر حال آمادگی داشته باشد. هر کس بمیرد و در حالی که در جنگ شرکت نکرده و یا اینکه در درونش با جنگ با دشمن یک توجهاتی ندارد، موقع مردن شعبه از نفاق مرده است. مولا علیه السلام فرماید ان الجهاد باب من ابواب الجنه فتحه الله لخاصه اولیائه و هو لباس التقوا. جهاد دری از درهای بهشت خدای متعال اون را برای دوستان مخصوص خودش باز می کند و او لباس تقواست. و در این باره مطالب مهمیست که راضی به این که مؤمن و یک مسلمان برایش واجب است که به نوعی در جنگ با دشمنان دین شرکت داشته باشد و بی تفاوتی محض نسبت به جنگ با دشمنان شعبه از نفاق است. از این رو خب این جلسه رو یکی دو جلسه هست که بحث هامون درباره جنگ از دیدگاه آیات و روایات استفاده می کنیم. خب جلسه قبل یک اشاراتی شد در این موضوع که انشالله این جلسه بحث های جلسه گذشته رو می‌خواهیم از خود آیات و روایات به استنادات محکمتر و عمیق‌تر انشاءالله توسط پیدا کنیم. عرض شد که هر شخصی با زاویه دید خودش و مقدار افق بینایی خودش، بینش خودش درباره زنج را میشناسد و به اون اندازه نسبت در تحلیلها، در رفتارها، در تمام امورات مربوط به زنج به همون اندازه عمل میکند. مثلا کسی زاویه دیدش و افق فکریش از زنج در حدی است که دو تا حکومت با هم زنج هستند. خب وقتی یکی از این حکومت‌ها ضعیف شد یا از بین رفت، به خودی خود زنج تمام شد، صلح حاکم شد. یکی افق فکریش این است که نه، زنج برای تصرف سرزمینیه. خب بالاخره اگر تمام و یا بخشی از این سرزمین رو هر کدام دو طرف تصرف کرد، دیگه زنج تمام شد، دیگری تسلیم شد. اون دیگری افق فکریش این است که نه، زنج مربوط به منافع ملی ماست، ما تا منافع ملیمون نرسیم زنج ادامه خواهد داشت، از صلح خبری نیست. خب اینا میشینند، بالاخره بعد از خسته شدن زنج از دو طرف یه مذاکره میکنند، منافع مشترک خودشون رو با بدبستانی بالاخره به نوعی حل میکنند و صلح حاکم میشود، زنج تمام میشود. یک کسی افق فکریش خیلی از این عمیق‌تره، زنج بحث زمین و بحث منافع نیست، بحث ظلمه، بایستی ظالم مجازات شود و تا ظالم مجازات نشده زنج همچنان ادامه دارد و تا ظالم مجازات بشود. یک کسی افق فکریش از اینها عمیق‌تره، اصلا بحث ظلم نیست، بحث زنج بین حق و باطل است. حق و باطل دائما در زنج هستند، آن هم زنج بنیانچن. تا بالاخره باطل از بین نرفته این زنج وجود دارد، منتها شکلهایش متفاوته. همینطور به عمق این زنج برویم، زنج بین اینکه شیطان و راه خدا، این زنجیست بسیار عمیق و تا این شیطان از بین نرفته این زنج همچنان در این عالم وجود دارد. و همینطور که رسیدیم به بحث های جلسات قبل که حالا تکرار نمی کنیم، فلذا زنج بین مسلمانان و شیعیان با کفر و شرک یک زنج عمیقی است، از زمانهای بسیار بسیار دور، از زمان خلقت حضرت آدم این زنج شروع شده و روز به روز، زمان به زمان این چینه توزی بین اینکه راه شیطان و باطل بر علیه حقایق الهی میتازد این ادامه دارد. این مربوط به ریشه زنج هست، که زنجی نیست که امروزه شروع شده. یک کلی در سوره بقره می فرماید ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. این یهود چینش با اسلام اونقدر ریشه دار هست که ای حبیب من، او به هیچ چیز از تو به هر اقدامی بخوای بکنی او راضی نخواهد شد تا تو رو از پای در بیاورد و تو رو تسلیم محض کند، تا تو تابع او باشی اون وقت زنج تمام بشد. فرمایت و کذالکت جعلنا لکل نبی عدو من المجرمین، تا مجرمی در این عالم هست با نبی خدا با راه انبیاء علیه السلام اینها زنجشون پایان ناپذیر است. در جای فرمایت و کذالکت جعلنا لکل نبی عدو شیاطین الانس والجن، همینطور ما برای هر پیامبری از شیاطین انس و جن دشمن قرار دادیم. این زنج همچون زنج ریشه‌داری هست از زمان حضرت آدم بین این مسیر شیطان، خیلی بیرحمانه هست. آقای امام حسین علیه السلام در روز عاشورا به عمر سعد ملعون می فرماید یا ویلکم الا ما تو قاتلونی الا حق ترکتهو ام الا سنت غیرتها ام الا شریعت بدلتها. خب این علت زن شما چیه؟ چرا مرا می کشید؟ این همه لشکر آمده برای چی؟ آیا من حقی رو ترک کردم؟ سنت دین رو تغییر دادم؟ بر شریعتی تغییراتی زاک؟ چه جرمی من کردم این چنین لشکر عظیم برای زنج این چنین بیرحمانه؟ این ملعون گفت بل نقاتل که بغزن و انادن من نال عبی که. حرف ما اینها نیست که امام معصوم هستی تو ترک نمی کنی فرزند پیام، این حرف ها نیست. علت زنج ما یک چینه درونی است، یک عناد و بغضی است که بین ما از درون با پدر تو مولا علیه السلام دارد. که اینجا دیگه مطالب بنده سری می زرم که اول بحث از ریشه زنج رو، دشمنی مشرکین اینقدر عمیق است، اینقدر عمیق است که چین توزند. خیلی واقعا آیات ما رو بینش میده به چه دشمن شناسی که دشمن رو بشناسیم. بحث سرزمین نیست، بحث چهار تا مطلب این حرفا بحث خیلی از این ریشه دارتره. قرآن میفرماید این ملعونها، این دشمنان قرآن پس از این که در برابر اثبات، در برابر استدلال روشن و بسیار قاطع پیامبر خدا بر حقانیت خود و حقانیت قرآن وقتی دیگه واماندند و هیچ کلامی هیچ نکته ای نتوانستن اشکالی بگیرند بر حقانیت قرآن، و از قالو آنها در این هنگام گفتند اللهم این کان هازا هو الحق من اندک، خدا اجر حالا چنطور شد که این قرآن از سوی تو به حق نازل شده، فامطر علینا حجارت من السماء او ائتنا بعذاب علیم. قرآن ببینید دشمن را چه جور با معرفی میکنه. دشمن اینقدر چینه توزه، شدت حرارت چینه، شعله چینه در دل او بر علیه قرآن تا کجا رسیده که نمیتواند حقانیت قرآن را ببیند، از خدا میخواهد خدای به من سنج ببارم، نه اینکه سنج بینداد یه دفعه بمیرم، بباران. در بارش سنج، سنجسار علاوه یک ننجی هست، بلکه تا بمیرد در شکنجه، در عذاب داره میمیره، بلکه شدت این چینه به این عذاب هم راضی نیست. اویتنا به عذاب علیم، از این مگه عذابی دردناک در وجود دارد؟ خدایا به ما برسان، ما چون این عذابی رو تحمل میکنیم اما این قرآن را تحمل نمی کنیم. خیلی عجیبه، برای خود خدا چطور رفتار میکنه این ملعون ها، این چین توزها. و ازا ذکر الله در سوره زمر، و ازا ذکر الله وحده اشمعزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخره و ازا ذکر الذین من دونه اذا هم یستبشرون. ملعونها چینهشون، نفرتشون آنچنان لجن شدن که وقتی پیش اینها شما از خدا صحبت کنید اشمعزت قلوبهم، دلشون به هم میخوره، استفراغ میاد. اما اگر از غیر خدا صحبت کنی یستبشرون، همون موقع حالشون عوض میشه، خوشحال میشن و اون نشاط برایشون باز میشود. در یستبشرون از بشره میاد، یعنی اینقدر شخص خوشحال میشود که در پوست صورت او خوشحالیش نمایان میشود. ریشه زنج این همه عمیق است. تا خب خوندیم در جلسات قبل که حضرت فرمود که از مره اد، همچنان عبارت یادم رفت در اون حدیث، که این چینه عقل رو این جهل به نهان گرفت، یک ریشه دار، یک همچنان چینه ای در اون 75 لشکر. حضرت و قرآن افق فکری ما ببینید چقدر باز میکنه، چقدر ریشه رو عمق میبخشد. انسان هر چه در علت یابی به علتهای عمیقتر را پیدا بکنه، تحلیل و برنامه‌ریزی‌هایش بیشتر مطابق و واقع هست تا یک آدم سطحی نجر و یک آدم با افق تنج. و قرآن می فرماید ذالک بان الله هو الحق و ان ما یدعون من دونه الباطل. این زنج بین حق و باطل از اول خلقت در این عالم طبیعت بین انسانهای مشرک و موحد همیشه بوده، که اون چه دنبال حق و اقامه حق و احکام الهی است و باطل آن چه در مقابل خدا ایستاده، این همیشه بوده در تاریخ انبیاء علیهم السلام، که یه پژوهش عمیقی میطلبه که انسان بشیند جریانات انبیاء علیهم السلام و اهل بیت علیهم السلام رو بررسی کند، تاریخ و انوار مقدسه رو ببیند که این زنج چقدر ریشه‌دار بوده و ادامه این الان و ادامه‌اش هم چی خواهد شد. باز باید از قرآن و اهل بیت علیهم السلام استفاده بکنیم. قرآن ریشه زنج رو با توجه به این مطالبی که بحث شد، از زمان حضرت آدم هم از جریان ابلیس دارد ریشهشون رو برای من باز میکنه. میفرماید که و از قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا و استکبر. این ابا کرد، خودداری کرد و استکبار کرد در برابر این امر خدا. اون وقت زنج شروع شد. حالا اینجا در بحث شیطان شناسی تو مفصل بحث شده، بنده سریع به چند آیه گذر میکنم. خب میفرماید و استکبر، اون استکبار کرد دیگه. از این نکته روح استکباری دیگه زنج شروع شد در برابر خدا. در واقع جاهای مختلف هم قرآن تأکید کرده که بنده بعضی آیات اشاره میکنم. میفرماید یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنه، تا میرسد اون که انه یراکم هو و قبیله من حیث لا ترونهم. اینها رو ما جوری قرار دادیم که آنها و قبیله اونها، حزب اونها به شما رو میبینن ولی شما آنها رو نمیبینید، و اجزایی که اونها شما رو فریب میدهند و میخواهند نابود بکنند شما رو عوامل دیگر دادیم که باید اونها باز بشه و با آن چشم آنها رو ببینید. با این چشم شرایط عادی اینها دیده نمیشوند. حالا بحثش انشاءالله جای خودش باید بیشتر باز بشه. در جای میفرماید ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لكم عدو مبین، مواظب باشید که این دشمن آشکار است. در جای میفرماید ان الشیطان للانسان عدو مبین. این همه آیات قرآن هست که به عبارت های گوناگون دشمنی شیطان را قرآنی که حتی یک حرفش زاید نیست، یک حرفش، چقدر این عدو مبین را تکرار فرموده به عبارت های گوناگون. در یه جایی می فرماید که اینما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوت والبغضاء. این ملعون آنچنان چینه توز هست که طوری میکنه که شما خودتون رو جون هم بیندازد، خودتون رو، اون هم چینه توزانه، جوری در شما القاعات میکنه بر علیه هم دیگر که نسبت هم همدیگر رو از بین ببرید. بنی آدم در جای باز قرآن فرماد ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا انما یدعو حزبه لیکون من اصحاب سعیر. ای بنی آدم، البته که شیطان برایتون دشمن هست و شما هم را دشمن بگیرید. شما چطور میشد یک میکروب کوچولو که دیده نمیشه تازه بخشی از جسمتون را از بین میبره اینقدر اون را روش کار میکنید، چطور میشود برای این زلزله که معلوم نیست شه تا آخر عمرتون زلزله بیاد یا نیاد، برای چیز احتمالی اینقدر برای ساختمانت هزینه میکنی که محکم باشه، از خطر او در امان باشم، اما این شیطان که نمیدانه از کجا داره به حمله بکنه، دشمن آشکار، دشمن بیرحم. خب این چطور میشد اینقدر منم قرآن دارد اینطور باز میکند؟ در جایی میفرماید که خیلی این مثلا عبارت ها قابل دقت بنده عرض شدم، بعضی اینها رو میکنم چون وقت نمیرسه. میفرماید علم احد الیکم یا بنی آدم الله تعبد الشیطان انه لکم عدو مبین. و نعبدونی هادا صراط مستقیم ولقد اضل منکم جبلا کثیرا افلم تکونوا تعقلون. ای بنی آدم، زنج شیطان با شما انقدر ریشه داره هست که به ریشه خلقتتون برمیگردد. ما شما رو یک موجود ارزشمند خلق کردیم، آنچنان با عظمت که خلیفت الله باشی. این شیطان ملعون که از در رانده شد، آنچنان چینه تو رو در دل دارد که نه تنها نگذاره تو به اون مقامات برسی، بلکه اسیر و بنده شیطان باشی. الله تعبدش تو رو ذلیل خودت بکنه. این رو چرا متوجه نمیشیم؟ قرآن دارد زیاده. البته من سریع دیگه میگذرم. استحوذ علیهم الشیطان فانساهم ذکر الله اولئک حزب الشیطان. بحث زنج، بحث بین حزب شیطان و حزب الله هست که این ملعون ببینین چقدر به خدا گستاخی کرد، لعنت الله علیه. وقتی وید قلنا للملائکه در یه آیه دیگریه، اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس قال اسجدوا لمن خلقت طینا. خدای من به همچون عنصری که سجده بکنم براش بر میخوره. این چون دیگه بحث شیطان شناسی مفصل اومده، بنده اشاره میگذرم. بیش از 6000 سال در عالم ملکوت، در مرکز هستی احتراماتش، موقعیتش، آنچنان احترامی که غبطه میخوردن بعضی ملاک ها، آنچنان احترامی که برای بعضی ملاک ها میمدن، اون معلم اونها بوده. الان تصور بفرمایید اون امتحان الهی که برایش وارد میشود و از امتحان خودش رفوزه شده، حالا به حساب بنی آدم میاندازه. وقت در اون شدت خش ببینید این موضوع چه عنصر شسیفیه. قال اریتک هذا الذي کرمت علی. اینقدر بهش بر میخوره، با چنین گستاخی با خدا صحبت میکند. قال، این ابلیس به خدا میگوید اریتک، به من خبر بده ببینم. ببینید به خدا میگه ها، به من خبر بده ببینم، بگو ببینم هاذا الذی کرمت علیه، به چه علتی اون عنصر خاکی و جلی رو بر من بزرگ داشتی، به چه دلیلی، به چه علتی، به من خبر بده. ببینید چه گستاخانه دارد. چون این عنصری حالا چینش رو در آنجا چطور اظهار میکنه؟ لئن اخرتنی الى یوم القیامه لاحتنکن ذریته الا قلیلا. اگر به من مهلت بدی تا روز قیامت، احتنکن. ببین سه تا تاکید آورده، هم لام تاکید هم نون ثقیله. حتما 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 ریشه بنی آدم رو از بیخ میکنم. احتنکن ذریته، از ریشه موجودیت اینها را خواهم کند. الا قلیلا، مگر به مخلصین اونها که زورم نمیرسد. حالا از نکته های دقیق تربیتی هست که دیگه از اونها بگذاریم. خب اینجاست که خداوند او رو دیگر از رحمت خودش دور میکنه و میفرماید، حالا ما در اصلاح خودمون میگیم دیگه، میگم برو هر سه کار میخوای بکن، هر سه دستت برمیاد برو بکن، آخرت دیگه جهنمه. و نمونه هاش خدا اینجور میفرماید و استفسز من استطعت منهم بصوتک و اجلب علیهم بخیلک و رجلک و شارکهم فی الاموال و الاولاد و عدهم و ما یعدهم الشیطان الا غرورا این عبادی لیس لک علیهم سلطان و کفا بربک وکیلا. ای ملعون برو گم شو از درگاه من، هر چه دلت میخواد هر چه میتونی بکن، برو با اون صوتت. استفسز رو میفرمایند اون حیوانات، الاغ رو، حیوانات رو که چوپان با صدایش میراند گوسفندا رو استفسز میگن و توجه میدهد قرآن چه مبادا فریب این شیطان بخورید، این شما را تا همچون سوار بشه و شما را براند. اون وقت سیستم هم دارد، نه اینکه ابلیس خیال کنه یک فرد و تمام شد. به خیلی که به سوار نظامت و رزل که و پیاده نظامت و ادامه توضیحات رو میفرماید. اما این عبادی لیس لک علیهم سلطان و کفا بربک وکیلا، هر چه میخوای بکن، اما برای بندگان خالص من تو راه نداری. اون قدرت نمایه های مال کسانی هست که اونها در تو رو انتخاب کرده اند. این ملعون از خدا در برابر عباداتی که کرده بود اون طولانی اجرش میخواهد، این به اصطلاح با چنین قدرتی مهلتی است که بتواند قال رب فانذرنی الى یوم یبعثون، قال فانک من المنذرین الى یوم الوقت المعلوم. خدایا حالا که اینطور شد به من مهلت بده تا روز قیامت. خدا فرمود مهلت دادم اما نه تا روز قیامت، اون وقت معلومی که من خودم تعیین کرده ام. آیه مفصل هست اونجا دیگه شیطان شروع میکند اون شیطنت هایی که برای بنی آدم فرزندان بیچاره اصطلاح چه بلاهایی بخواد به سرش بیارد، قرآن دست اینها رو باز کرده و اینجاست شما نیاز خیلی جدی برای شناخت قرآن و اهل بیت علیهم السلام داریم. در چنین زنج بیرحمانه ریشه‌دار بنیانچن نابود کننده ما آگاهی داشته باشیم. مسئله چهار تا لات نیست که اسلحه به دست بیان مثلا یک کشور یا یه مظلومی بخواهند مثلا بکشند، اونا کشته بشن کار تمام شد، اینطور نیست. یا یه صلحی رو تحمیل بکنند با بازی های سیاسی به شکل های شیطنت آمیز، سام زهری بنوشانند که صلح شد کار تمام، اینطور نیست. خود اون صلح خودش نوعی از زنجه هست. تا شیطان هست، تا این عوامی و بیسوادی و ناآگاهی انسان از قرآن و اهل بیت علیهم السلام هست، این زنجه هست. این انسان ها با نوکری این ابلیس ملعون به شکلهای گوناگون در برابر مسلمین، مؤمنین، مستضعفین، این پایانش با پایان ابلیس. امام وقتی فرمود که من جام زهر می نوشم خیلی پیام داره. امام در لابلای فشار سنگینی که در اون وقت از طرف بعضی از قضایا وارد شد، امام با کلمه جام زهر می نوشم به نسل آینده، به مؤمنین پیامهای رو بیان فرمود. یکی از این پیام ها همین هست که صلح نیست. این زهر هست و نوعی از زنجه هست. در این صلح دشمن زنجه را خیلی پیچیده تر کرد، از فضای نظامی در آورد به فضای زنجه نرم. ریشه اعتقاداتی هم که مؤمنین داشتند و با اون اعتقاد انقلاب رو و معجزه آسها این استقامت ها و زنجه ها رو مدیریت می کردند، با ارتباط خدا خرمشهر آزاد می کردند، با ارتباط خدا حمله ها رو پیش می بردن، این رو از اونها بگیرند، این اعتقادات رو شیطان معلوم بلده از مردم چکار کند با شبهاتی، اگرم نتونست بگیره با شبهات اینها رو لق بکنه اعتقاداتو، اگر توانست بگیرد اینها رو شیطانی بکند که آشکارا دیگر پر روی و گستاخی در حرم شکنی دین و قرآن و اهل بیت علیهم السلام بکنن، سیستم های پیچیده در بیاورد که به نام معارف، به نام عرفان، به نام اسلام، اسلام های گوناگونی رو تشتت ایجاد بکند به صورت اسلام های گوناگون، تا وقتی که مطمئن شد این ابلیس ملعون که تونسته کاری بکند، اونگاه دستور بدهد به حزبش او شکل جدیدی از شنجه رو دوباره شروع کند. اما این که خدای متعال برای مؤمنین که با قوت ملائکت الله اینها رو تأیید می فرماید و چون از این منظر اینها به قدرت ملائکه و توحید و اعتقادات نه تنها اعتقاد ندارن بلکه دشمن چین توزن، ازا اینجا محاسباتشون غلط از آب در میاد. شاید بعضی ها چه وقتی حضرت آقا فرمود چه محاسباتشون غلطه و آن کلام نورانی پرمعنای بسیار عمیقی رو بعضی از بزرگواران میشنوند تکرار میکنند، شاید تصور کنند بعضی ها چه محاسباتشون غلط از آب در اومد، یعنی نمیدانستن که ما چون این قدرت نظامی داریم، نمیدانستن ما چون موشکای داریم، نمیدانستن ما چون این رزمندگان شجاع داریم، نمیدانستن ما چون این مردم. محاسبه غلط رو به اینها معنا بکنند، در حالی که اینها همه آثار و شعاع و جرقه های آن محاسبه است که اینها با اون دشمنی داشتن و خدا و ملائکت الله رو باور ندارند و نمی توانستن بفهمند که پشت سر یک مؤمن، یک نفر مؤمن، یک امام امت یا چند نفر از عزیزانش که خدای متعال چه قدرتی رو بر تعییدات اینها وارد بکند، اون وقت یخربون بیوتهم به عیدیه بیوتهم به عیدیه. انشالله بنده جلسه پنجشنبه این نصرت خدا رو انشالله تعالی از آیات اونجا استفاده خواهیم شد، از مسجد قرآن در مسجد قمر بنی هاشم اگه خدا بخواهد، که این مسئله یک همچون توجه جدی است که اینها مربوط می شود به گذشته زنج، ریشه زنج. حالا جا داشت که ما بحث بکنیم برای آینده زنج، ادامه زنج و وظایف سنجین در این ادامه، چون دیگه وقت تمام شد انشالله یا خدا بخواهد برای جلسه بعد. رضا ما دائما اصلی ترین زنج من، مبارزه من، تربیت نفس من و تربیت جامعه در مسیر تهذیب نفس من و نشر حقایق و معارف الهی و تزریق این حقایق به افراد جامعه، به فضای جامعه و آشنایی ما به شگرده‌های پیچیده این شیطان بزرگ و فرمانده او یعنی ابلیس و حزب شیطان و آشنایی عمیق از علوم اهل بیت علیهم السلام که یک نیاز حقیقی است. ما هر چه امروز در این خصوص کار بکنیم باز هم آنچه انتظار اهل بیت علیهم السلام از ما داشت، آنچه انقلاب بر اون اهداف شروع شده، باز هم نتوانسته ایم این وظیفه سنجین را به طور جد انجام بدهیم. خداوند انشاءالله برای سلامت و پیروزی و نفوذ کلام و طول عمر با عزت رهبر عظیم الشأن من و پیروزی رزمندگان اسلام و نابودی دشمنان اسلام مخصوصاً اسرائیل، آمریکا، انگلیس، همه نوکران بی اختیار اونها، خداوند انشاءالله با عنایت آقا امام زمان علیه السلام این جنگ را منشأ تحول عظیم جهان بشر از جهل و نادانی به سوی ایمان و شناخت ولایت و شناخت شیعه اهل بیت علیهم السلام و زمین سازه ظهور امام زمان علیه السلام قرار بدهد و با ظهور حضرت انشاءالله این ریشه شرک و نفاق و ظلم کنده بشود، با ملعون از بین رفتن بخش عظیمی از توطئه‌های ابلیس ملعون در وقت معلوم صلواتی ختم کنیم. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. خب سوالاتی باشد خدمت سروران هستیم، بفرمایید.
سوالات شما درد نکنه، محبت کردیم.
ان شاء الله موفقتون بکنید ان شاء الله.
آقا صدای بنده رو دارین؟
بفرمایید، هستیم خدمتتون.
ارادت باقری هستم.
بله بله، خدا حفظتون کنه همتون.
دست شما
در بندر خودش ثابت قدم کنه ان شاء الله.
زنده باشید. آقا یه سوالی، حالا سوال مشترک بود بین بنده و چند تا از عزیزان، بنده عرض میکنم خدمتتون. تو خیلی از مسائل و تحلیلات اکثر دوستان منتظر فرمایش حضرت آقا هستن.
بله.
این بحث درسته؟ یعنی ما کاملا منتظر باشیم، یعنی مسائل رو تحلیل نکنیم و بار تمام مسائل رو به دوش مثلا حضرت آقا بندازیم، یا از باب ولایت پذیری صبر کنیم که حضرت آقا فرمایش بگن که آقا مثلا این مسیر رو بریم، این کار رو بکنیم، صلح نکنیم؟
خب شما اگر دقت بفرمایید، سبک مدیریتی قرآن و انبیا و اهل بیت علیهم السلام رشد عقل و تفکر انسان هاست. فرضا ببینیم نزدیک 50 بار در قرآن میفرمایند افلا تعقلون، افلا یعقلون، لعلکم تتفکرون، و بلکه بالاتر مغز عقل، اولو الالباب، بلکه بالاتر رسیدن به اون بصیرت‌های باطنی انسان. غرض از همه این مسائل که خدا به ساتر اینطور باز شده تو این عالم، فرد فرد بنی آدم به اون مقامی برسن که فرمود ای ابلیس هر چی می‌خوای بکن، ولی به بندگان مخلص من راه ندارید، به اونجا برسونند. ولی زا میبینین حضرت آقا ساعتها وقت میگذاره حتی یه بچه محصل دبستانی را هم بفهماند، تبیین کند، بصیرت بدهد، بینش بدهد، قواعد رو میفرماید، مبانی رو میفرماید، استنادات رو میفرماید. خب تا این چه ملت، امت، چه بالاتر مردم جهان حتی بینش پیدا کنن، رشد پیدا کنن. مسئله اینقدر پیچیده نیست که ما بگیم که سردر نمیاریم ببینیم حضرت آقا چه میفرماید. حضرت آقا معیارها رو میدهد، مبانی رو توضیح میدهد، تبیین میکند، ریشه ها رو ریشه یابه باز میکند، مسیر رو به روشنایی داره، نقشه راه رو میدهد، بیانهای مختلف طوریش اگر کسی بخواد مغالطه بازی در بیاره، حتی انسان مختصر فرماشات حضرت آقا رو درست بگیره، به شرط این که ننشه یک بعدی محکمات کلام آقا رو، متشابهات کلام آقا رو درست بفهمه و روش تحلیل درست رو داشته باشد. اینها رو دوستان زحمت میکشن، الان یک دوره های گذاشتن که پنجگام که در اینجا مطالب اونجا قواعد داره باز میشد به فضل الهی. بنابراین رشد این انسان باید اونقدر بالا بره که حتی وقتی حضرت آقا میخواد مطلبی رو بفرماد، منویات آقا رو بفهمد. دشمنان نمیگذارند اون تقوا و اون تعبد به ولایت و اون بینش و اون مسیر بندگی رو به شکلهای گونا میخواند رابطه معنویت و رابطه تعداد الهی و رابطه قدرت الهی رو ببرند و تبدیل کنند به یک مش مثلا ابزار چی؟ اگر اونا در شعای این حقیقت هستند. علایه حال زنج خیلی پیچیدهیه، خیلی خیلی پیچیدهیه. تا انسان از بصیرت قرآنی و اهل بیتی علیه السلام قرار نگیرد، ممکن است به مشکلاتی بر بخوره. البته البته فصل خطاب در امر مولا هست. این یه مطلبی است که در بطن تعریف ولایت فقیه و ولایت معصوم بالاتر از اون و ولایت الله بالاتر از اون قرار گرفته. بس فصل خطاب، بس صدور حکم یه بحثیه، اونجا دیگر همه یه مطالب بحث رشد فکری در قضایای بحث دیگری است. و اتفاقا ما اگر عمیق مطالعه نکنیم، بنیاهای علمی معرفتیمون رو، بصیرتیمون رو بالا نبریم، این شیطان معلوم بلده از ناگاهی های ما سوء استفاده هایی بکند، حتی از به نام قرآن، به نام دین. مطلب چقدر هر سه جلو میریم مسئولیت ها سنگین تر میشه. به هر حال خیلی سرتون درد نیارم، مثلا بحث رشد جامعه داریم که این در عهده همه ماست و دستور آقا هستم برای تبیینه و هم فصل خطاب داریم و اطاعت امر مولا. خب هر کجا حل نشد بفرمان، سوال باشه اشکال بکنید چه تا مطلب خوب حل لازم بشه. بعد
یکی از دوستان آقای محمودی سوال داشتن.
نفرمایید.
الان صداش رو من بنده بس کنم. آقای محمودی میکروفون رو روشن کنید بفرمایید.
سلام آقای حاج آقا، صدای بنده رو دارین؟
و علیکم السلام و رحمت الله، بفرمایید. بله
خیلی ممنون، مرسی از توضیحاتتون، استفاده کردیم. انشالله خداوند سایتون رو مستدام نگه داره بالا سر ما. حاج آقا یه سوال داشتم خدمتتون. در سوره انفال آیه ما از طرف آیه 17 رو داریم که خداوند خب میفرماید ما رمیت اذ رمیت، یعنی از طرفی بحث توکل به خدا رو اونجا میفرماید در جنگ. و در آیه 60 و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه، یعنی باب ساختن اسباب و تجهیزات و قوای مسلمین برای جنگ خداوند امر می‌فرماید. چطوری این دوتا دیدگاه رو در کنار هم داشته باشیم؟ از طرفی توکل به خدا، از طرفی تجهیزات و امکانات جنگ که انقدر اهمیت داره که خداوند می‌فرماید که با تمام قوا، با تمام این تجهیزات به جنگی.
بله این سوال مبنایی است. انشاءالله پاسخ مفصل این رو در کانال ندای پاشورتت مفصل توضیح داده شده، در بحث جبر اختیار، در بحث توکل علی الله، در بحث عمل به وظیفه، در بحث مثلا تدبیر و برنامه ریزی. اونجا خیلی مفصل و از آیات و روایات اینها الحمدلله استفاده شده است. خب اما این که خیلی خلاصه و اشاره عرض بکنم، خدای متعال در مدیریت این عالم ارادش بر این بود که با ابزار در این عالم عنایاتش را جاری بکند. ابل الله ان یجری الامور الا باسبابها. خدا ارادش بر این است در این عالم هر چی که هست به اسبابی است که خلق کرده باید از طریق اونها باشد. یه بحث خیلی مفصل عمیقیه. حالا بلا تشبیه بلا تشبیه بلا مثال دیگه، ما میدونیم که این کارخونه از نیروگاه قوه برق را آوردیم با چه سختی های زحمت هایی الان در فیوز و در اون مثل کنتور و مرکز صدور نصب قوه و این کارخونه وجود دارد. اما اینطور نیست که بگیم قوه برق حالا دیگه همه کار تمام شد. نه، هر کاری ابزار خودش رو باید داشته باشه که قابلیت ارتباط با قوه دارد و قوه از اونجا اونو جاری کنه. یخچال بایستی داشته باشیم که قابلیت یخ زدن از اون قوه رو دارد. سماور برقی تناسب خودش رو ابزار جوشندن آب رو، فلان دستگاه بریدن آهن رو، فلان دستگاه جوش دادن آهن رو، فلان لامپ روشنایی اینها رو. ببینید همه اینها ابزار مادی هستند، قوه نیستند، ماده هستند. اما قوه از طریق این ابزار ظهور رو بروز می کند. حالا یه عوامی از بیابون بیاد بگه که خب حالا اینها هستن دیگه، برق می خواهم چه کار دیگه، ما لامپ رو داریم روشن می کنه دیگه. خب میگم عزیز من هزاران میلیاردان لامپ بیار و نفشن بیاری، او خودشم نمیتونه نشون میده در تاریکی. یه نظامی سر نظام آفرینش، یه حساب کتابیست. از این طریق خواهد آمد، این ظهور بروز خواهد داد. بنابراین واسطه هستند این واسطه، اما کار اونجاست، اعتماد به برقه. ولی میدانیم که به واسطه این ابزاره. خدای متعال خودش این چنین اراده فرمود که ای مؤمنین، آنطوریش من توی نظام آفردم، بهت قوه عقل دادم، فکر دادم، استعدادهای فراوان دادم، نظام آفرینش رو آموزش دادم، اطلاع دادم، اینها رو باید تدبیر بکنی، باید به کار ببری، اما اعتمادت به من باشد. اگر اعتماد به اونها شد تنبیهت میکنم، اما اعتمادت به من شد که او الان چه عنایت خواهد فرمود، او چه اجازه خواهد فرمود، اینها نیست که کار رو پیش ببره و یا نبره. پس اینها رو به کار نبرم، محرومم از رحمت خدا. اینها رو به کار ببرم، منتظرم خدا چه از اینها جاری بکنه، اراده او چی خواهد شد. به معنای دقیقش که خیلی خلاصه خواستم اشاره کنم. انشاءالله به استناداتش اونجا عنایت میفرمایید. بله
از شما درد نکن آجا، استفاده کنیم. ممنون.
ممنون.
آقای سبحان باقری هم سوال داشتن خدمتی.
بنده چشمان خوب نمیبینه این چیز رو نوشتم بزرگواران، نمیدونم
آجا میخواید من بخونم خدمتی؟
بس باید ببینه عینک رو شما اگه محصول نکنم. بینم
الان بنده براتون میخونم سوال اگه اجازه بدید.
بله بفرمایید. بله
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. یک فضایی هست که الان تقابل میان این دو نوع مواجهه با اتفاق آتش بس است. عده قائلند باید اشتباهات و نقایصی که باعث این اتفاق افتاد با دید کارشناسی و فنی بیان بشه عده قائلن که این صحبت ها ضعف و ناامیدی میاره و قائلن نباید از ضعف مجموعه دفاعی صحبتی گفته بشه. در مقابل صحبت دست اول صحبت غالبا عقیدتی و مبنایی مطرح میکنن که کدام یک از این دیدگاه ها درسته؟ آیا قابل جمع هست؟ بعضا تو حملات و هجمه های رژیم انتظار ایجاد میشه که نیروهای مسلح در مقابل ضربه ها محکمتر جواب بدن، باعث میشه عصبی بشیم، نیاز میشه بعضا حرف بزنیم، خودمون رو تخلیه کنیم. تو این موارد چیکار کنیم؟
احسنت. این همون مصداقی از اون مطالبی است که الان توضیح دادیم که صرف این که هر چه نظری میده کافی نیست، بایستی استدلالاتمون به استناد مبانی که حضرت آقا دارد اینا رو خیلی روشن میفرماید و ما به اونها بایستی تکیه بدیم و در نهایت اگر هر کدوم از طرفین باز استناد به فرمایش حضرت آقا یا قرآن میخوام بکنند، اونجا فصل الخطاب دیگه امر مولا است. خب هر کدوم اینها استنادات شاید داشته باشند، بعضی استناداتش مربوط به اینکه ما در فضای جهانی داریم حرکت میکنیم، باعثی مثل یک جراحی که پیچیدگی های مسیر جراحی رو باعثی حساب شده پیش بره تا به بدن آسیب نرسه و با یک سری ظرافت های دقیق، صرف زنج نیست که ما زنج بکنیم، بلکه زنج یک مرحله است که ما بخواهیم جهان را، تمام آزاد مردان را، تمام عاقلا و عقلای عالم را اثبات کنیم مسیر حق و عاقلانه و اینا بفهمند و کوچکترین به اصطلاح شبهه تو ذهنها نگذاریم. و از این قبل استدلالاتی که دارن که مفصلم هست. اما در مقابل میبینیم که گاهی حرف درست خودش از طرف شیطان القاعاتی باشه که ذهن رو مشوش بکند. صحبت شاید کاملا درسته، ولی در کدوم مقام و موقعیت؟ آیا این نوع استدلالات که خیلی درسته در این موقعیتی که دیگه الان قدرت نمایی اسلام و قدرت نظام جواب رو دارد میدهد؟ مطالب آگاهی بخش تبیین رو در طول 40 سال برای دنیا داده شده، الان اون چه که تمام دنیا مستضعفین امید پیدا می کنند این قدرت نظامی اسلام هست، که عرض شدیم قدرت خدایی است، نه قدرت فقط یک رزمنده. امروز قدرت خدایی داره ظهور میکنه، نصرت الهی داره ظهور میکنه. امروز در برابر نصرت الهی ایستادن یک نوع ترفند شیطانی است. جایگاه رو باید متوجه شد. ما الان دیگر صلح به معنای تحمیلی، یعنی واقعا دیگر اصلا فریبی که بسیار بسیار گریه آوره، نه چه تأسف آور انسان بخواهد. اونهایی که بخواهند از این فرصت تضیف قدرت نصرت الهی که داره ظهور میکنه این را نادیده بگیرند، خب این یک اشتباه بزرگیست که در این موقع بخواد شبهه زاد بشود. و اما این که سر قضیه چی هست، البته استدلالات قرآنی هم دارند. قرآن دستور شرف فرموده اونقدر بزنید تا فتنه نکنه، بکشیدشون. قرآن فرموده که تا میتوانید قدرتی نشون بدید که نه سرعت دیگه تکون خورده نداشته باشن. ما استدلالات قرآنی داریم. و اما این که در نهایت فصل الخطاب چی هست، اینجا هست که بایستی منتظر باشیم امام امت چه دستوری صادر می کند. و اما این امروز خیلی واضح هست که بایستی ما تضعیف زیبایی ها و این قدرت هایی که خدا نصرتش رو نشون می دهد ما قوت قدر باید بالا ببریم و ایجاد چنین شبهاتی و اختلافاتی یک پیچیدگی های حمله شیطانی هست. بله
خیلی ممنون. سوال فکر کنم سوال پایانی باشه. دکتر شیری پرسیدن، دکتر شیری پرسیدن، فرمودن در این شرایط جنگ که هر لحظه ممکنه توفیق شهادت حاصل بشه، محاسبه حق الناس، حق الله و حق نفس اگر فرصت نباشد یا چیزی از اینها جبران نشده و باقی باشد، اگر از دنیا برویم در این جنگ، اون دنیا چگونه محاسبه می شود؟ این نگرانی چگونه رفع شود؟
این حق الناس فردی متوجه نشدم، خود شخص الان شرایطش نیست که جبران کنه یا مربوط به جنگه؟
متوجه به شرایط جنگ، هم حق الناس هست، هم حق الله هست، هم حق النفس هست.
گردن خود فرده. بله
بله بله بله.
اینو قبلا هم توضیح داده شده که ما اگر به طور جد، به طور جد و واقعا توبه کنیم و به دنبال جبران باشیم، در هر شرایط، زنج سه، غیر زنج سه، موانع دیگر که واقعا دیگه نمیتونیم انجام بدیم، خدا وعده داد اونها رو خودش جبران کنه. اما وقتی شما سهلنگاری بکنیم، خودمون بالاخره کاری بکنیم که سهلنگاری بشه، اونجا معلوم است که و مجازات های چتا اشتباه های از یاد رفته هم هست، اونا هم ای بسا مجازات بشه. بله
دست شما درد نکنه، خیلی ممنونیم از
فه بکنه. انشالله خدا عاقبتتون
بخیر کنه، خدا سایتون رو بالا سر ما حفظ کنه، جا
فه بکنه، عاقبت بخیر کنه انشالله، در امان.
شب سلام.
خدا نگهدار. سلام. خدا نگهدار.